جان، فصل، فصل خنده است. اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه ی دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم. معرفی
از هندوستان صحبت میکنم. خوشحالم
خدمت عرض بکنم فعلا که ما در ولسوالی ناور به سر میبریم. ولسوالی ناور
افغانستان خور دوست دارم و عاشق وطن خو هستم.
همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه. همیشه هوا تو دارم، خوب دلم پیش توه. همیشه بمون کنارم، خوب دلم پیش توه.
میدونین که دل ما واقعا و حقیقتا پیش شماست و دل ما واقعا گرم هست به حضور و وجود شما جوانهای نازنین و دوست داشتنی. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که از طریق سایت هم میتونین برنامه رو بشنوین. دوستان عزیزی که در ایران هستن از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودشان میتونن شنونده برنامه ما باشن، یا اینکه در مفصل ایران صدا روی گوشی‌های همراه نصب داشته باشن رادیو دری رو پیدا بکنن و برنامه ما رو در همین ساعت بشنون. @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست و خود برنامه روی موج جوانی هم که میدونین از قدیم الایام در اینستاگرام و فیسبوک صفحه داشته به نشانی @ روی موج جوانی، و در تلگرام میتونین به آیدی @ رادیو دری پیام هم برای ما پیام های زیبایتان را بگذارین، هم به صورت متنی و هم صوتی، ولی قید بکنین حتما که مربوط به برنامه روی موج جوانی هست. این هفته موضوع ما میدونین که حرکت هست و از شما پرسیدیم که چرا میگن از تو حرکت از خدا برکت. امروز از وظایف خود ما در برابر حرکت های نابجا میگیم. امروز هم با بخش های متنوع در خدمتتان هستیم. بحث موضوعی هم که هست صدای شما را داریم، پیام های دلنشینتان هم که هست و برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم. اولین بخش ما مثل همیشه از صد گپ به گپ هست در همراهی با سمیرا جان محمدی. صد گپ با یک گپ.
با نام تای مهربانترین، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده، امید که جور صحتم باشین. امروز هم با شما خوبان هستیم در بخش صد گپ با یک گپ، با ما باشین. دوستان خوبه، موضوعاتی در زندگی هستن که میتوان با بستن یک میثاق یک بار برای همیشه در موردشان تصمیم گرفت. میثاق ها قول هایی هستن که امکان شکست آنها تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. وارن بافت، بزرگترین سرمایه گذار جهان، در زمینه مذاکره میثاق غیر قابل بحثی دارد. او برای خرید یک شرکت هرگز مذاکره نمی کند. فروشنده فقط یک فرصت برای پیشنهاد قیمت دارد. یا وارن بافت مبلغ پیشنهادی را می پذیرد یا دیگر هرگز آن شرکت را نخواهد خرید. همه جهان این را می دانند که برای فروختن چیزی به وارن بافت فقط یک فرصت دارند و مجبورند دقیق ترین قیمت را پیشنهاد دهند. کلیتون کریستنسون، مشاور کسب و کار، آخر هفته ها را در کنار خانواده می‌گذراند و به هیچ عنوان کار نمی‌کرد. این میثاق شکستنی نبود. حتی اگر این میثاق باعث میشد که بزرگترین فرصت‌های کسب و کار برایش از دست برود. وقتی در مورد موضوعی میثاق می‌بندیم، دیگر لازم نیست هر بار که می‌خواهیم در موردش تصمیم بگیریم، مزایا و معایب آن را مورد بررسی قرار بدهیم. تصمیم از قبل گرفته شده و انرژی ذهنی ما هدر نمی‌رود. وارن بافت حتی یک ثانیه از زندگیش را صرف چانه‌زنی نکرده است. دوستان خوبه، میثاق‌ها به مرور و شخصیت ما اعتبار می‌دهند و دیگران از مواضع قاطع ما در زمینه‌های مختلف آگاه خواهند شد. ما با میثاق‌ها از خودمان چهره خودآگاه برنمایش می‌گذاریم و کمتر آسیب‌پذیر خواهیم بود. باید توجه داشت که نمی‌توان در مورد تمام موضوعات زندگی میثاق داشت. انعطاف مهارت مهمی در زندگی و تصمیم‌گیری است. میثاق‌ها باید در مورد تعداد کمی از موضوعات مهم زندگی بسته شود. سلامت و پیروز باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
حلقه بر در نتوانم زدن از بی مرقیبات، حلقه بر در نتوانم زدن از بی مرقیبات، این توانم که بیایم به محلت به گدایی، من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، عطا بستن از آن به که ببندی و نپایی. جان ور نیایی کشدم غم، گر بیایی ده همت جان ور نیایی کشدم غم، من که باییست بمیرم چی بیایی چه نیایی، من که باییست بمیرم چی بیایی چه نیایی، من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، عطا بستن از آن به که ببندی و نپایی.
بله، این هم یک آهنگ زیبا از احمد زایل که تقدیم حضورتان شد. امیدوارم که لذت برده باشین. متن شعرش هم که واقعا خیلی مفهومی بود. دوستان، امروز روز جهانی آری از خشونت افراطی‌گری است. همه آرزو داریم که دنیا روزی را جشن بگیره که بعد از او دیگه شاهد خشونت نباشیم. در واقع خشونت ها جای خدا به مهربانی و همدلی داده باشه و همه جا پر از صلح و ثبات باشه. خشونت همونطور که میدونین یک قسم پاسخ هست. هر کنشی یک واکنشی همراه داره، یعنی ما در مقابل هر حرکتی میتونیم یک پاسخ داشته باشیم. اما گپ اینجاست که بعضی از ما بدترین پاسخ انتخاب میکنیم. سوال اینجاست که چرا واکنش ما همراه با خشونت باشه؟ اولاده خود دوست داریم و از اونا باعث نور چشم ما یاد میکنیم، اما وقتی همین نور چشمی های ما یک خطایی را انجام میتن، با عصبانیت و خشونت ما روبرو میشن. بسیاری از ما کنترلی بر خشم و عصبانیت خود نداریم و همین باعث میشه که حتی یک خطای کوچک را با قوه قهریه جواب بدیم. بعضی از ما با عواقب تنبیه بدنی آشنا هستیم ولی بهش فکر نمی کنیم، در حالی که بسیاری از عقده‌های اجتماعی ناشی از همین تنبیه ها در کودکی ها بوده.
با سلام و درود به شنوندگان رادیو دری ایران، من مریم سعادت هستم و چند لحظه میخوام که وقت شنونده های عزیز بگیرم و در رابطه با موضوع حرکت یا سکون صحبت داشته باشم. حرکت است که ما را به مقصدمان میرساند. مثلا تا فعالیت نکنی موفقیت نیست، تا زحمت نکشی راحت نیست، و تا کار نکنی نان هم البته گیر ما نمیاید. چقدر خوب الله جل جلاله می فرماید برای انسان ها فقط نتیجه زحمت و تلاششان میسر می شود، و در جای دیگر هم می فرماید که در اطراف و اکناف زمین حرکت بکن تا در رزق و روزی برایت فراهم شود. و یک تعریفی کوچک از نظر شخصی ما، مثلا وقت شروع به حرکت می کنیم باید نتیجه را مشخص بکنیم و هدف را به دست بیاریم، البته زمانی که لازم است. یا نهاد اصلی رو به نقطه اصلی رسیدن خودش حرکت است. حرکت تمام دستاوردهای زندگی هر شخص است و بدون حرکت هیچ چیز قابل تغییر نیست. من یک مثال ساده میتونم، مثلا وقت ما تشنه می شویم و نیاز به آب داریم که تا تشنگی ما رفع شود، و تا وقت که ما مثلا دست خود تکان ندیم و آب نگیریم یا حرکت نکنیم، دسترسی به آب نداریم و ما نمی تانیم که به خاطر تشنه بودن خود از آب استفاده کنیم و از نوشیدن آب مستفید شویم. و تا وقت آب را نگرفتیم، حرکت نکردیم، ما نمی تانیم که مستفید شویم و از نوشیدن آب مستفید شد. و برای این کار ما نیاز البته به حرکت و تلاش داریم که بدون حرکت و تلاش هیچ چیزی البته ممکن نیست.
شما ایرم شدیدین که میگن موشک جواب موشک؟ خشونت خشونت میاره. وقتی نامهربانی کنی انتظار مهربانی دیدن بیهوده است. از کو همو چیزی را میشنوی که گفتی؟ این گپا هم درست است که وقتی بدی کنی بدی میبینی، وقتی خوبی کنی خوبی میبینی. شاعرم گفته از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. اما ایره هم توجه داشته باشیم که ما اختیار داریم، میتونیم پاسخهای سنجیده تری به کنش ها داشته باشیم، یعنی بدی را با بدی پاسخ ندیم. این یک حرکت زیباست که آدمی بدی را با خوبی پاسخ بده. ما در مقابل کارهای نادرستمان در مقابل خداوند پاسخگو هستیم، به همین خاطر توقع داریم که بر اساس لطف و مهربانیش با ما رفتار کنه. خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب با فوق شهر زیبای کابل که امشب ساعت 5:04:54 هست. از همه شما دوستان عزیز خود التماس دعای خیر داریم. الهی 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 که هر آنچه از خداوند میخواین به حق این لحظات برآورده شود. ما بعد از اذان برمیگردیم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
قبول بشه دوستان عزیز طاعات عبادت ها و نیایشهایتان به درگاه خداوند مهربان و بزرگ ما روی موج جوانی رو تقدیم حضورتان میکنیم از رادیو دری. موضوع ما این هفته حرکت هست. امروز از وظایف ما در برابر حرکت های نابجا میگیم. یکی از سوالایی است که چی کنیم در برابر کسانی که حرکات و سکنات اشتباه دارن؟ واقعا چیکار باید کرد؟ وظیفه ما چی هست؟ روزنامه ها معمولا انتقاد میکنن. این انتقاد ها بیشتر با قصد اصلاح و بهبودی اوضاع هست. بگذاریم از اینکه بعضی از اونا انتقاد نمیکنن، رسما تخریب میکنن. پدر و مادرها دست به اصلاح میذارن، کوشش میکنن اولادای خود اگه راه نادرستی را انتخاب کردن برا بیارن، از هر طریق شده، بیشتر هم نصیحت. مردم به قصد اصلاح دست به مظاهره و تو چیزا میزنن و خواسته های خود مطرح میکنن و یا کوشش میکنن صدای خود از طریق رادیو و تلویزیون و فضای مجازی به گوش مسئولان برسونن. مسئولان هم که دیگه میبینیم بیشتر به جای که رفتار اصلاحی داشته باشن، با کسانی که خواسته و مطالبه ای دارن متاسفانه برخوردهای ناشایستی میکنن. دوستان عزیز، باز هم یادآوری میکنیم که موضوعی هفته ما حرکت هست و محور بحث امروز وظایف ما در برابر حرکت‌های نابجاست. در این مورد باز ما صحبت میکنیم. شما هم که همتون آرام شیشتین کنار گیرنده هایتان و برنامه ما را گوش میکنیم، خوش به حال ما. اما امروز یک مناسبت جهانی دگام داریم. امروز روز جهانی مهاجرت هست. همکار خوبمان مهین دهقانی یک گزارش تهیه کردن در این زمینه که با هم بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه روی موج جوانی. با بخش گزارشی این برنامه در خدمت شما هستیم. امروز روز جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری هست و روز جهانی مهاجرت. ما گزارشمون امروز به این دو موضوع اختصاص داره. با توجه به اینکه ما در روز جهانی مهاجرت هستیم، به نظر شما به خاطر اینکه از هجرت و مهاجرت بچه‌های خودمون از وطن جلوگیری کنیم، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ حاکمان و دولت مدارا چه وظیفه‌ای دارن؟
اولی که روز مهاجرت را گرامی بداریم، اونهایی که مهاجرند و در کشورهای مختلف، در شهرهای مختلف هستن، نه اینکه حتما از کشور خارج شده باشن، امروز در کابل و فردا در هراته. خب بالاخره مال هرات که نیست، مال کابل بوده آمده. اینو باید بدانیم که سرزمین همه ما کره زمینه. این خطکشی ها که شده قراردادی بین حاکمان و بین سیاستمداران. هر کجا باشیم همه همسایه هم هستیم. دل به دل هم بدیم و به عنوان یک غریبه، یک مهاجر به هم نگاه نکنیم. همه در زمین با هم شریک هستیم. این از این قسمت قضیه.
درست. حالا از این که از مهاجرت جوانها جلوگیری کنیم، چون میدونید جوانهای یک مملکت سرمایه های اون مملکت هستن، برای این که از مهاجرت اونها جلوگیری نکنیم، باید چه کار کنیم؟ چه ما و چه دولت مردان افغانستان؟
خب ما میخواییم این زمینی که توش زندگی میکنیم، دورش هم خط کشیدیم، اسمش گذاشتیم کشور ما، میخواییم آبادش کنیم. میخواییم یه جوری باشه که درش خودمون و نسل بعدمون و نسلهای بعدمون هم به راحتی زندگی کنن. هدف گذاری میکنیم، برنامه ریزی میکنیم، برای او هدف گذاریامون نیروهای متخصص تربیت میکنیم. بعد اون نیرویی که متخصص مخابشه، خب از آسمان که فرود نمیاد، از مریخ که نمیاد، اون نیرو همو کودک ماست که داریم پرورشش میدیم، همو بچه ماست که بزرگ میشه، فردا میشه مهندس، دکتر، راه میسازه، راهن میذاره، قطعات هواپیما درست میکنه. خب اینها رو ما باید تربیت کنیم، هم باید زمینه کار براش فراهم کنیم که بتونه مثلا به اون مقصد برسه و کشور آباد کنه، هم امکانات براش بذاره. در سراسر دنیا تغذیه رایگانه، در سراسر دنیا آموزش رایگانه. در مکتب باید برای دختر و پسر باز باشه. مکتب خانه نمیتونه بگه چون تو دختری نمیتونی بیای، دیگه از این به بعد فقط پسر بچه ها باید بیان.
پس تبعیض ها، تو از صحبت های شما من این نتیجه میگم که تبعیض ها باید کنار گذاشته بشه و به جوانان باید بها داده بشه.
این تبعیض ها اول از ذهن والدین باید زدوده بشه. مادری که زایمان میکنه براش فرقی نمیکنه، پسر یا دختره. برای او پسرش میتونه یا او دخترش میتونه یک پزشک، یک مهندس، یک راهساز، یک سدساز مثلا چی باشه، یک استخراج کننده چاه نفت باشه یا یک معلم باشه، فرقی نمیکنه. بنابراین باید تبعیضای جنسیتی از بین ببریم، اجازه تحصیل برای همه بچه‌ها فراهم بشه و این برمیگرده در سطح گسترده به سیاستمداران و حکومت مدار، کسی که صاحب حکومته. اگر عقل و درایت نداشته باشه که برای جوان و کودک اوش سرزمینش برنامه ریزی بکنه و او کودک یا جوان مجبور بشه، متوسل بشه به شهرهای دیگه، به کشورهای دیگه، او به درد نمخوره. باید بذاری در کوزه، درش هم ببندی، او تو بمیره. سیاست مدار و حکومت داری که به فکر آبادانی کشوره، اول باید همه چیزه برای بچه ها و جوان ها و زن و مرد کشورش یکسان، بدون تبعیض همه چی رو فراهم بکنه. چرا از اینجا سفر میکنیم اروپا؟ مگه اروپا چه داره؟ شهرهای اروپا خیلی کوچیکن. طبیعتی که ما داریم، اونا آرزوش دارن، به زور میرن آبشار مصنوعی بسازن، پارک مصنوعی. ما خدا برامون همه چی ساخته، چرا ما استفاده نکنیم؟ چرا اینها رو درست تر نکنیم، قشنگ تر نکنیم، تو کشور خودمون بمانیم ولی نه به طور یک زندانی مسافرت بریم؟ تا سفر کردن چیزی به ما یاد میده. بیایم بریم از تکنیک‌های مختلف، پیامبر فرموده برو علم یاد بگیر، حتی اگر در چین باشه. چین نه دینش به من مخوره، نه فرهنگش به من مخوره، نه کشورش به من نزدیکه، اما پیامبر فرموده اصلا اینها نباید مانع یادگیری تو بشه. تو برو یاد بگیر، بیا تو کشور خودت یه چیزی هم خلاقانه اضافه بکن، او وقت وایسا تو کشورت زندگی کن. ولی همه اینا برمیگرده به او کسی که تو رأس هرم حکومت وایساده. آیا میخواد فرزند این سرزمین رشد کنه یا نه؟ فقط فکر میز و حکومت و هرم قدرتشه یا نه فکر نسل بعدم هست؟
بسیار عالی. الان امروز ما شاهد هستیم که خیلی ها به واسطه تحصیل کردن، خصوصا تحصیل دختران، از افغانستان مهاجرت میکنن به شهرها، به کشورهای دیگه البته، و میخوان این امکان تحصیل رو به بچه‌های خودشون بدن. انشالله روزی در افغانستان شاهد از بین رفتن این تبعیض‌ها و این قوانین باشیم و هجرت انشالله اون موقع به قول شما برای وقتی باشه که برای ادامه تحصیل و برگشت و خدمت به کشورشون انجام بشه.
درود بر شما همراهان عزیز و سپاس از اینکه در کنار ما هستین و برنامه روی موج جوانی را میشنوین. دوستان، یکی از طنزهای دنیای امروز ما ایست که همه از دنیای بدون خشونت گپ میزنن، ولی درباره خشونت‌های بزرگی که نامش در دیگه تا خشونت نیست بلکه جنایت هست ساکت هستن. میگن که کودکان در فضای بدون خشونت کلان شون و زنان دنیایی بدون خشونت داشته باشن، اما خود یا عامل اصلی وحشیانه‌ترین و خشونت آمیزترین رفتارها با کودکان و زنان هستن و یا اینکه سکوت کردن تا هر بلایی که بر سر زنها و اطفال و مردم بی‌دفاع میآید بیاید. نمونه شده غذا میبینیم دیگه، اونا حتی در مقابل حرکت های مدنی که علیه خشونت انجام میشه موضع میگیرن که چرا نمیمونین ما به جنایت های ما ادامه بدیم. با ظاهر حرکت میکنن، اما حرکت کردن و حرکت نکردنشان یکیست. با قول دوستان ایرانی در جا میزنن، مثل کسی یک صنف دو بار یا چند بار میخونن. در زندگی هم همین قسمه است. خیلی ها سال ها میگذره اما روزگارشان همونی است که بودن، کارشان معلوم است و نه هدف و برنامه ای برای زندگی دارن. شما تصور بکنین مسافری به یک قریه میرسه، او به جایی که فردا راه درست در پیش بگیره اطراف قریه رو میگرده و میگرده و شب متوجه میشه که باز دمو قریه اول هست که بود. همین رقم روزه دیگه هم از او قریه شور نمیخوره. معلوم است که تا زمانی که هدف و راه خود پیدا نکرده دمو قریه خواهد در جا حرکت کردن. کار بسیاری از ماست متاسفانه که فقط خود مانده و زله میکنیم و به هیچ جایی هم نمیرسیم، چون پیش نمیریم. حضرت علی علیه السلام فرمودند کسی که دو روزش مثل هم باشد زرد کرد. دوستان عزیز فراموش نکنین که ما امروز از وظایف خود در برابر حرکت‌های نابجا گپ می‌زنیم. فعلا بریم سراغ بخش دیگری از برنامه.
چهار فصل.
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز، همراه شما هستیم از بخش چهار فصل با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگر. ضرب المثل امروز ایست: اگر به جای من بودی کوه و کوه می گریختی. آوردن که صیادی یک باز یا یک پرنده شکاری خرید و به خانه برد. باز چند روزی در خانه بود تا با مرغ خانگی صیاد رفیق شد. روزی باز و مرغ خانگی در خانه تنها بودند. اونا از هر دری گفتن و شنیدن. باز شکاری گفت: کار ما در صحرا گرفتن و آوردن حیوانایی است که ارباب شکار می کنند. مرغ خانگی گفت: کارمون تخم گذاشتن و جوجه کلان کردن است. حرف که به اینجا رسید باز شکاری گفت: چند وقت است که در خانه ای ارباب زندگی میکنی؟ مرغ خانگی گفت: چند سال میشه؟ چطور مگه؟ باز گفت: پس چرا اینقدر بیوفا هستی؟ مگر ای ارباب به تو آب و دانه و جا و لانه نداده؟ مرغ خانگی تعجب کرد و پرسید: چطور شد که خیال کردی من بیوفا هستم؟ مگر از من چی دیدی؟ مرغ شکاری گفت: هر بار که تو آدم ها و اربابا رو میبینی پا به فرار میمانی، او وقت یا روی دیوار میری یا روی با. دور از وفا و محبت است که این کارا رو میکنی. ما مرغای شکاری حیوانای وحشی هستیم که در کوه و بیابان کلان میشیم، ولی از آدم ها که مهر وفا میبینیم دست آموز میشویم و به فرمانشون گوش میکنیم. مرغ خانگی گفت: مگر ما مرغای خانگی گوش به فرمان آدم ها نیستیم؟ باز گفت: نه نیستین. شما مرغای خانگی با او که در خانه آدم ها به دنیا میایین و کلان میشین، با دیدن آدم ها از کنارشان میگریزین. تا به حال ندیده این که ما مرغای شکاری با چه آسودگی با شانه و دست آدم ها میشینیم و با اونا هر جایی که بخواین میری؟ مرغ خانگی که از این حرف ناراحت شده بود گفت: بله، من مرغای شکاری را دیدیم که با شانه های آدم ها ای طرف و طرف میرن، ولی تو یک چیز درباره مرغای خانگی نمیدانی و ندیدی. باز پرسید: چه چیزی را؟ مرغ خانگی گفت: تو زنده بودن مرغای خانگی را دیدی، ولی مردن اونا را ندیدی. مرغ شکاری بالو پری زد و گفت: چه گپایی میزنی؟ مگر مرغای خانگی چه قسم میمرن که ما تا به حال ندیده؟ مرغ خانگی گفت: تو تا به حال مرغ شکاری را دیدی که کشته شوه و پرایش کنده شوه و گوشتش روی آتش کباب شوه؟ آیا تا به حال بوی گوشت کباب شده ی مرغ شکاری را استشمام کردی؟ آیا فریاد و ناله ی مرغ شکاری که کمک بخواید و تو نتانی به او کمک کنی تا حالا به گوشت رسیده؟ باز گفت: نه، من تا به حال ای چیزایی را که میگی نشنیدم و ندیدم، مرغ خانگی لبخندی زد و گفت: پس توی چیزا رو ندیدی که با آسودگی خیال همیشه کنار آدم ها میشینی. اما من بارها سربریدن و پرکندن هم نوعان خود دیدم و صدای جیغ و فریادشان شنیدی. تو اگه به جای من بودی کوه و کوه میگریختی. من مرغ خوبی هستم که فقط روی دیوار و بام میپرم. حالا اگه کسی در سختی ها و گرفتاری ها فقط دیگران سرزنش کنه بیان که از حال و روز اونا خبردار باشه، این ضرب المثل حکایت حالش میشه که تو اگر به جای من بودی کوه و کوه میگریختی. تشکر میکنم از همراهی شما در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
دوستان عزیز، امیدواریم تا اینجای برنامه مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. ما امروز از وظایف خود در برابر حرکت‌های نابجا میگیم. پیش از اینکه بخش تقدیم حضورتان شوم، یک قسم از حرکت را گفتم که در واقع حرکت نیست، در جا زدن هست. نوع دیگه حرکت، حرکت ارتجاعی است، یعنی حرکت به عقب، یعنی پس رفت. در زمانی که دنیا با سرعت بسیار زیاد در حال پیشرفت است، بسیاری از حرکت‌هایی که در جامعه می‌بینیم ارتجاعی است. در طول تاریخ حرکت‌های ارتجاعی را داشته و هنوز هم داریم. کم نبوده و نیستن کسانی که با بسیاری از مظاهر پیشرفت مخالف بودن. یک زمانی با بلندگو مخالفت میکردن، یک زمانی تلویزیون میده میکردن و او را از مظاهر شیطانی میخواندن، حالی هم کم نیستن کسانی که با اینترنت مخالفت میکنن و یا دیگه مظاهر تمدن امروزی. بعضیا با تغییر مخالف هستن، یعنی از تغییر میترسن. آمدن تکنولوژی خیلی از چیزها را تغییر میده و خیلی آمادگی برای تغییر ندارن و بعضی ها هم منافعشان ایجاب نمیکنه که تغییر کنن. یکی از مصادیق بزرگ حرکت ارتجاعی منع دختران از مکتب و دانشگاه است. برآورد آماری که شده که چقدر جامعه به خاطر مسدود بودن مکتب و دانشگاه برای دختران ضرر رسانده، ضررهای روحی رسانده و در طول سالها مشخص میشه که برای جامعه چقدر این کار مضر بوده و هست.
جامعه که در حالت رشد باشه طبعا با جوان نیاز داره. شاید سوال اینجا خلق شده که تنها جوان نیست که بتونن یه هدف دنبال بکنن. بله درست است که خیلی تمام مردم جامعه دست به دست هم دیگر بتونن، اما نقش اساسی را در اینجا جوان بازی میکنه که جوان ها میتونن با مو هدف و در پیشرفت جامعه و آینده جامعه نقش داشته باشن. خب یک سری از کارهایی است که باید انجام بدن، مثلا پشتیکار داشتن به اهداف خودشون باشه که امو هدفی را که میخوان باید ادامه بدن و میتونن دنبال تعلیم و اینا بیشتر باشن، چون جامعه که بخواد به طور درست یا ببینیم که پیشرفت واقعی داشته باشه طبعا به تعلیم و تربیت درست نیاز داره. و جلوگیری از یک سری از افکاری که نمیفهم از طرف غرب پیاده میشه یا گیریم که به یک سری از دیگه گپایی که نمیفهم نظریاتی که در ذهن جوانا منفی است مضر است، اینا جلوگیری شود. و یکی از اقدامایی که خیلی مهم است خود انسان میتونن، مخصوصا جوانا میتونن او را خودشان برای خودشان پیاده بکنن، همین درستکاری و هدف بالا و همین چیزا هست. پیام خاصی ما برای جوانا همی است که پشتیکار به هدفشان داشته باشند. هر اون هدف یک است.
اگه حرکت بعضی ها از این طرف بام افتادن هست، بعضی دیگه از اون طرف بام افتن. بعضی ها پیشرفت را در پذیرش چشم بسته فرهنگ غرب میدارن. بعضی ها به این باور هستن که اگر میخواین پیشرفت کنیم باید از فرق سر تا نوک پا غربی شویم. این گپ گپه نو نیست. غربگرایان سال هاست امی شعار میتن. اونا فرهنگ غربی را میبینن ولی تفاوت فرهنگ خود با فرهنگ غرب نمیبینن. اونا نکات فرهنگ خود نادیده میگیرن و شاید نمیدانند که از تأثیر علم و دانش مسلمان ها غربی ها به اینجا رسیدن. ای که بعضی از کشورها مصرفی هستند و بیشتر هم محصولات غربی رو مصرف میکنن، یکی از دلایلش همین نگاهشان هست. اونا با این نگاه حتی فکر رقابت تولیدگران داخلی رو هم از بین میبرن و میکشن.
انسان‌ها در برابر یکدیگر مسئولیت دارند و باید برای حقوق دیگران و رسیدن به یک زندگی انسانی برای همه کار کنیم و صدا و اعتراض و نقد خود را بلند کنیم. خشونت و جنایت و نسل کشی که در غزه انجام شد نشان داد که آنچه غرب و امپریالیست غربی شعار می‌دهد و همیشه از حقوق بشر حرف می‌زند، یک شعار و لقلقه زبان بیشتر نیست. کشورهایی که صدای خود را بلند نمی کنند به نحو منافع خود را اولویت می دهند و به فکر همدستی و شراکت با جنایتکاران هستند.
ساعت 5:31 به وقت افغانستان هست. با برنامه روی موج جوانی در خدمتتان هستیم با عشق و افتخار. بریم سراغ بخش دیگر برنامه با اجرای آقای موحد.
گشت و گذار.
به نام خدای خوب و مهربان و سلام و درود با شما دوستان عزیز جوان. عصرتان بخیر و شادمانی باشه. خوشحال هستیم که امروز هم با شما هستیم در بخش گشت و گذار. من هم بفهمی اوشی مصنوعی چی میکنه دیگه، کم کم کار و کاسبی ما را اینجا خراب کرده. اینه گفتمشه که مجریان مصنوعی در شبکه خبری هوش مصنوعی دیگه کم کم فعال بشه. خب گذشته از شوخی، در یک شبکه خبری مخصوص موسوم به کانال یک که قرار سال 2024 تأسیس شوه، مجریان خبر تولید شده توسط هوش مصنوعی توانایی های مافوق بشری را به نمایش میگذارن. خدا خیر پیش کنه. با گزارش ایسنا و به نقل از نیو اطلس، یک شبکه خبری جهانی جدید در سال 2024 راه اندازی میشه که با هوش مصنوعی به طور کامل انسانها را برای خبرخانی کنار میگذارد. مجریانی که برخی از قابلیت های فرابشری را به نمایش میگذارن که حکایت از این دارد که روزهای گویندگان خبر انسانی به شماره افتاده است. گوینده های خبر مصنوعی این کانال خبری موسوم به چینل وان در اشکال و اندازه های مختلف هستند. همه آنها می توانند کم و بیش به هر زبان صحبت کنند، در حالی که زبان بدن مستحکم و رسمی را که در گوینده های خبر رایج است آشناست. آنها حتی می توانند تلاش های در حد مجریان اخبار برای بیان طنز انجام دهند. این یک سرویس جمع‌آوری اخبار کاملا شخصی و محلی خواهد بود و گفتنی است که این شبکه از هوش مصنوعی برای تولید اخبار خود استفاده نمی کند، بلکه در عوض گزارش های انسانی توسط منابع مورد اعتماد در سراسر جهان جمع‌آوری می کند، سپس اونا را به عنوان اخبار روایی و ویرایش شده که با هم در فهرستی با موضوعات شخصی مورد علاقه کاربر اجرا می شوند، به همراه فیلم و تصاویر از هر رویداد در یک بسته خبری جمع می کند. این رخداد به خودی خود انقلاب خواهد بود، ضمن این که وقتی پای هوش مصنوعی مولد در میان باشد، بسیاری از قابلیت‌های اضافی در دست خواهد بود. به عنوان مثال در برخی موارد میتوان فیلم‌هایی از رویدادهایی ایجاد کرد که دوربین‌ها او را ثبت نکردند. همچنان میتواند اطلاعات مهم یا نکات ظریفی را برای یک گزارش خبری ارائه کند. مطمئن هستم که نقش مرچوان را نمیتواند بازی کند. و اما باز هم ژاپنی‌ها. ژاپنی‌ها یک موتور موشک با سوخت فضلات گاو ساختند. یک استارتاپ ژاپنی به نام انتر استلار تکنولوژیز موفق به انجام آزمایش آتش ثابت برای موشک خود موسوم به زیرو شده است که از سوخت بیومتان مایع استفاده می‌کند. با گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، استارتاپ فضایی ژاپنی انتر استلار تکنولوژیز یک نمونه آزمایشی موفقیت آمیز موتور موشک با انرژی بیومتان مایع یا LBM مشتق شده از کود گاوی موسوم و موشک زیرو ساخته است. این شرکت مجموعی از آزمایش‌های آتش ثابت برای موشک خود در مجتمع پرتابی فرودگاه فضایی هوکایدو انجام داد. در طول این آزمایش زیرو برای حدود 10 ثانیه یک شعله افقی آبی و نارنجی ایجاد کرد. طبق بیانیه رسمی این شرکت، سوخت بیومتان این موتور موشک از فضلات گاو که از مزارع لبنیات محلی جمع‌آوری شده بود به دست آمده و مزایای بالقوه آن را به عنوان یک سوخت موشک دوستدار محیط زیست به نمایش گذاشته است. این سوخت موشک سازگار با محیط زیست با مشارکت شرکت ژاپنی ایر واتر ساخته شده است. شرکت ایر واتر یک زنجیره تأمین چرخشی منطقوی را در منطقه هوکایدو پیاده سازی کرده، جایی که بیوگاز حاصل از کود دامی به LBM تبدیل می شود. این تلاش تعاونی شامل مشارکت دهقانان محلی است که از تجهیزات در مزرعه برای تبدیل کود دامی به بیوگاز استفاده می کنند. سپس شرکت ایر واتر این بیوگاز را جمع آوری و او را به سوخت موشک تبدیل می کند. تشکر میکنیم از همراهی شما جوانان درجه یک با برنامه روی موج جوانی. همچنان با ما باشین.
بر هم بزنی یار یار
درود بر شما همراهان عزیز و نازنین روی موج جوانی، در خدمتتان هستیم همچنان با موضوع حرکت. شما دوستان جوان خوب می‌دونین که او چیزی که باعث میشه یک بند باز نفته تعادل هست. افراط و تفریط دو حرکتی است که نتیجهش معلوم است، یا از این طرف بام افتادم یا از اون طرف بام. یک پدر که روی اعصابش کنترل داره زیباترین حرکت با فرزندانش خواهد داشت. مسئولی که خط و مشی متعادل داره جامعه را دچار افراط و تفریط نمی‌کنه. مثلا حرف نمی‌زنه که به یکی بر بخوره، به یک قوم بر بخوره، به یک مذهب بر بخوره، به یک زبان بر بخوره. یک منتقد متعادل مقاله ها و حرف هایش سازنده است. یک مدیر متعادل میتونه جذب بکنه کارمندای خودش را و به اونا انگیزه بیشتر بده برای کار کردن. اگه هر تصمیم و هر حرکتی حساب شده باشه، بعدش پشیمانی در کار نخواهد بود. دوستان عزیز، گفتیم در طول برنامه که امروز روز جهانی مهاجران هست و بعضی از کشورها این روز به خاطر مهاجران جشن میگیرن و کوشش میکنن از مهاجران که خانه و کاشانه ای ندارن و خانه بدوش هستن دلجویی شده و اونا رو به ادامه زندگی امیدوار بسازن. خود مهاجرت هم یک حرکتی است که هر شخصی وقتی نمیتونه در وطن خود به هر دلیلی گذران کنه تن به مهاجرت میده. آسان نیست که آدمی از وطن و زادگاه خودش دل بکنه و به یک جای دیگه بره. او تا بیایی پس خود بازسازی کنه، هویت خود پیدا کنه و زندگی خود بسازه زمان خیلی زیاده میطلبه. شاید هم هیچ وقت نتونه که موفق شوه خود بازسازی کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خاص همه، محمد نقی هستم، تخلصم حیدری، در شهر کابل زندگی میکنم. مصرفیتم که است پانتون کابل بخش زراعت و تکنولوژی میخونم. حرکت نکنیم، سکون اختیار کنیم، مثل یک آبی استاده میمانیم. گندیده میشه، نفر از افسردگی ها خیلی مریضی های دیگه به جانش میاد. حضرت علی میگه که همیشه باید انسان کار انجام بده، روح روانش در کار و عمود تازه باشد. بدون کار انسان مثل یک آب مردابی است داخل یک دریاچه، یک مانده و گنده شده و بوی میده. مثل دریا باشد، در جریان باشد، همه اطرافیانش از صدای همو جریان شامل لذت میبره، همه که خوش هم میشه، به جامعه خودم یک خدمتی میکنه.
بدون تلاش و حرکت به دست نمی آید. درست است که همه چیز به دست خداوند است، اما خداوند به انسان عقل داده، شعور داده، اراده داده تا به خاطر هدفهایشان حرکت کنند، تلاش کنند و به چیزهایی که می خواهند برسند.
دوستان عزیز، اما قسمی که قبلا هم گفتیم، رسانه در دنیای امروز خیلی متحول شده و هر روز ما یک حرکت نو در رسانه میبینیم و خوشبختانه اکثرا حرکت ها رو به جلو هست. در دنیای رسانه یک عکس با یک موبایل ساده میتونه تیتر اول خبرگزاری ها شوه، یا شما میتونین به عنوان یک خبرنگار مستقل برای خودتان سایت و وبلاگ داشته باشین و یا در دیگر نرم افزارهای اجتماعی صفحه باز کنین. این هم بگویم که از فاکتورهای سواد، کار کردن با کامپیوتر و دنیای دیجیتالی و فضای مجازی، اینا همی فاکتورهای سواد داشتن هست. یعنی امیاله در دنیای کنونی ما دیگه بی سواد به کسی نمیگن که خواندن و نوشتن ندانه یا کم بدانه، بلکه کسی که با کامپیوتر و فضای مجازی و دنیای دیجیتال آشنایی نداشته باشه با او بی سواد یا کم سواد میگن. یکی دیگه از فاکتورهای سواد داشتن تحلیل رسانه است. به همین خاطر نیاز است که جوانها آموزش ببینن، کاری که تلویزیون معراج در هرات کرده و تعدادی از جوانهای خبرنگار در فضای مجازی گرد هم آورده و به اونها کار کردن در فضای مجازی و خبرنگاری در فضای مجازی و عکس گرفتن با موبایل و دیگه آموزش های لازم را داده. روز شنبه بخش اول صحبت های حبیب الله فراهی را شنیدیم در این زمینه. امروز هم بخش دوم صحبت های ایشان را در بخش جوانگشت با هم میشنویم.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخم.
جوانگشت.
سلام حضور شما همراهان عزیز، وقت همه شما بخیر. باز هم از برگزاری محفلی که به مناسبت فراغت 50 تن از جوانان ولایت هرات که در سمینار موبایل جورنالیسم آموزش دیدن در طول یک ماه از طرف رادیو تلویزیون معراج به همکاری اساتید عرصه جورنالیسم و خبرنگاری در هرات، ما هم اکنون میخواییم که با یکی از این فارقین که یک دختر خانم جوان هستن صحبت و مصاحبه داشته باشم. اول با شما دوست عزیز آشنا میشیم.
به نام خدا، همیرا صالحی هستم، یک از فارقین از صنف موبایل جورنالیسم. افتخار عزیز داشتم که در صنف موبایل جورنالیسم فعالانه شرکت داشتم.
تبریکتان باشه. این فراغت برای ما و شنونده های ما صحبت بکنیم که چی شد که علاقمند شرکت در چنین برنامه آموزشی شما شدین در کنار بقیه جوانانی که همراه شما در این کورس یک ماهه بودن.
سلامت باشین، تشکر از تبریکی که گفتین. از انگیزه خود خو یادآوری بکنین. انگیزه ما در کنار از اینکه ما یادگیری، در کل ما علاقه زیادی داریم به یادگیری و علاقه‌ای که ما به ژورنالیسم و خبرنگاری داریم، هرچند که خلاف رشته هستیم، ولی ما وقتی در این شرایط اعلامیه همچین صنف رو دیدیم واقعا بسیار خوشحال شدیم که میتونیم در این صنف اشتراک داشته باشیم و من خیلی مفتخر هستم که در کنار استادای گرامی تونستم در این صنف اشتراک بکنم و امروز یک از فارغین باشم. افتخار از این دارم.
بالو صالحی صحبت بکنید که چه چیزهایی را در این صنف یک ماه شما آموختین و بر شما آموزش داده شد در عرصه کار موبایل جورنالیسم.
عکاسی با موبایل، فیلمبرداری با موبایل، ادیت با موبایل، این مسائل را آموختیم. در کنار از اینا خب مسائل عملی هست. در کنار از اینا یک سری اساسات جورنالیسم هم از جمله سواد رسانه‌ای، اخلاق روزنامه‌نگاری و اساسات جورنالیسم هم آموختیم.
چقدر مفید بود برای خودتان شخصا بانو صالحی؟
راهی شد، یک پل شد که من از این به بعد بتونم تا اگر کار هم نکنم تحقیقات خود در عرصه ژورنالیسم و در عرصه خبرنگاری به پیش ببرم. این صرف برای من یک دریچه امید بود که من دوباره تونستم آموزش ببینم و در عرصه‌ای که اصلا هیچ وقت تجربه آموزش در اون نداشتم، این صرف برای من بسیار مؤثر بود.
و شما آموزش های دیدین در کنار اساتید و بقیه شاگردان در این کورس یک ماهه یا این کارگاه یک ماهه، خب منفعت دیدین و اکثرا دروسی که گوشه ای از دنیا یا از بحر جورنالیسم هست بر شما تدریس شد، چون زمانش کم بود و این فرصت بسیار طولانی باید باشه که ما بتانیم به عمق قضیه برسیم، اما خب منفعت بردین و اشاره کردین که مفید بود برای شما این یک ماه آموزش. بنشاری چه استفاده هایی میخواین بکنین در این رابطه خودتان؟
من علاقه مندی به زیاد شد و در این مدت یک ماه که اساسات ژورنالیسم را مختم که در یکی از رساله ها به عنوان کارآموز اشراک بکنم و از نزدیک، و چون هم رقم که خود شما هم اشاره کردیم فرصت این سمس خیلی محدود بود، مدت یک ماه بود، من علاقه مند به این شدم که در یکی از رساله ها به صورت عملی کار بکنم و کار را از نزدیک تجربه بکنم و دیگه هم به تجربیات و به فراموخته خوب بیافزایم.
فاکولته که درس میخوانین در چی رشته؟